اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز یک شنبه 26 سپتامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که کشورهایی که با افکار تهاجمی از دهشت افغانی به عنوان یک وسیله سیاسی استفاده می کنند باید بدانند که دهشت افغانی برای آنها نیز تهدید بزرگی است. آقای مودی بدون این که از کدام کشور خاص نام برده باشد گفت لازمی است تا از افغانستان به عنوان پایگاه برای گسترش ترور و دهشت استفاده نشود. صدر اعظم هند می گوید همچنان نیاز است تا آماده باشیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کشور تلاش نکند از وضعیت حساس کنونی افغانستان استفاده کرده و از آنجا به عنوان یک ابزار برای منافع و اهداف خود استفاده کند. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا به زنان، کودکان و اقلیت‌های افغانستان کمک کنند. حکومت هند ابراز نگرانی کرده است که هرج و مرج در افغانستان به تعقیب خروج سربازان آمریکایی و ناتو از آن کشور به نفع پاکستان تمام شده و شورشگرایی درازمدتی را در کشمیر تغذیه می‌کند، جایی که شبه نظامیان مخالف هند از قبل در آنجا حضور دارند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که موضوع به رسمیت شناختن طالبان در مقطع کنونی روی میز قرار ندارد. آقای لاوروف روز شنبه 25 سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد که با خروج به گفته وی عجولانه ای که ایالات متحده و سایر سربازان ناتو بدون غور درباره پیامدهای آن از افغانستان انجام دادند، بسیاری سلاح‌ها در افغانستان باقی ماند و باید اطمینان حاصل شود که این سلاح‌ها به اهداف مخرب استفاده نشود. سرگی لاوروف افزود که برای روسیه اولویت نخست جلوگیری از گسترش افرادگرایی در کشورهای همسایه است که البته به گفته آقای لاوروف غیر قابل پذیرش است که تهدید دهشت افغانی در خاک افغانستان وجود داشته باشد. روسیه از جمله محدود کشورهایی است که تا هنوز سفارت خود را در افغانستان مسدود نکرده و بر اساس گزارش خبرگزاری RIA روسیه مسکو با مقامهای طالبان در حال بحث است تا یک هیئت حکومت به رهبری طالبان از روسیه دیدار کند. حاکمیت طالبان در افغانستان روز شنبه 25 سپتامبر از تصمیم وزارت مالیه آمریکا مبنی بر صدور مجوز تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان استقبال کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که از اقدام اخیر وزارت مالیه ایالات متحده استقبال می‌کند که بر اساس آن به ادارات دولتی آمریکا، نهادهای بین‌المللی، غیر رسمی و بانک‌ها اجازه داده شده تا در رسانیدن مواد خوراکی و ادویه به افغانستان تسهیلات فراهم کنند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا روز جمعه 24 سپتامبر با صدور دو جوازنامه کمک رسانی به افغانستان را اجازه داد. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با سخنرانی نماینده افغانستان به پایان می‌رسد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تقریبا قطعی شده که نماینده معرفی شده حاکمیت طالبان در سازمان ملل متحد در این مجمع صحبت نخواهد کرد، زیرا تاکنون کمیته‌ای که تصمیم می‌گیرد کی از افغانستان نمایندگی کند جلسه اش را برگزار نکرده و چون که روز شنبه و امروز یک شنبه رخصتی است احتمال نمی‌رود که این کمیته در این مورد جلسه برگزار کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان، سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را در قطر برای سخنرانی به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی کرده است. اما سازمان ملل متحد تاکنون غلام اسحاق زی نماینده حکومت به رهبری محمد اشرف غنی را به رسمیت می‌شناسد. حدود 100 نفر روز شنبه در شهر نیویورک علیه تسلط گروه طالبان در افغانستان مظاهره کرده و از تأثیرات آن بر زنان افغانستان هشدار دادند. بسیاری از این اعتراض کنندگان در زمان طفولیتشان به عنوان مهاجر از افغانستان به امریکا آمدند که اکنون افراد کاهل شدند. در این زمان صدها تن دیگر روز شنبه در روم پایتخت ایتالیا گرد همایی کرده و خواهان اقدامات قویتر برای حفاظت و بهبود حقوق زنان افغان شدند. اعتراضاتی که زیر نام بیایید آنان را ترک نکنیم برگزار شده بود، هزاران نفر را در سرتاسر شهرهای ایتالیا گرد هم آورده تا از مبارزه برای آزادی زنان افغانستان حمایت کنند. با وجود تعهدات طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان، ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان بر تعهدات لفظی این گروه تاکنون بی‌باور بوده و همواره تاکید کرده‌اند که این گروه باید در زمینه تشکیل حکومت هم شموله که همه اقشار در آن نمایندگی داشته باشند، احترام به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها و قطع رابطه با گروه دهشت افغان گام‌های عملی بردارند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده خواسته است تا برای احیای مجدد معامله هسته‌ای ایران رویکرد فعال‌تر برای کمک در اثرگیری مذاکرات متوقف شده هسته‌ای اتخاذ کند. آقای لاوروف میگوید که صحبت‌ها اکنون درباره احیای کامل توافق است که به تعقیب آن ایران هیچ توجیه برای ارائه استثناءات در تعهداتی که انجام داده شده است نخواهد داشت. سرگی لاوروف ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ویانا در اسرع وقت دوباره آغاز شود. مذاکرات برای شامل شدن ایران و ایالات متحده در معامله هسته‌ای 2015 تا آغاز حکومت جدید در ایران متوقف شده بود. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از انتخابات امروز یک شنبه 26 سپتامبر بعد از 16 سال رهبری بزرگترین اقتصاد اروپا از قدرت کناره‌گیری می‌کند. خانم مرکل نخستین زن آلمانی است که به سمت صدارت رسید و اولین رهبری بود که در آلمان شرق پیشین بزرگ شده است. وقتی در سال 1990 دیوار برلین فرو ریخت و آلمان شرق و غرب دوباره یک جا شد، خانم مرکل به عنوان وزیر زنان و جوانان منصوب شد. در ابتدا تصور می شد که او با کمک هلموت کول صدر اعظم قبلی آلمان به این سمت رسیده و تحت تاثیر وی قرار دارد، اما به زودی از او جدا شده و حزب مسیحیان دموکرات را در آلمان ایجاد و رهبری کرد. خانم مرکل در انتخابات سال 2005 با تفاوت بسیار کم از رقیبش برنده شد و با حزب سوسیال دموکرات حکومت ائتلافی را در آلمان ایجاد کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. جان کورتیس عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده می گوید لایحه ای را به کانگرس پیشنهاد کرده است تا مانع بر رسمیت شناختن طالبان و برقراری ارتباط میان این گروه و حکومت ایالات متحده شود. آقای کورتیس در مصاحبه اختصاصی با ژیلا نوری افزوده است که بر رسمیت شناختن طالبان برای مردم و ویژه برای زنان افغان پیامدهای خواهد داشت. توجه نمایید به این مصاحبه.
تشکر از فرصتی که بر ما داده. نخست دلیل پیشنهاد لایحه که مانع بر رسمیت شناختن طالبان از سوی حکومت ایالات متحده میشد چی است؟
مهمترین بخش این لایحه این است که مانع رئیس جمهور بایدن برای ارتباط یا بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت رسمی میگردد. دلیل آن بسیار واضح است. ما شاهد یک کودتای بزرگی بودیم و نگرانی عمده ما از حقوق بشر و سایر نگرانی ها در افغانستان است.
بر رسمیت شناختن طالبان از طرف جامعه جهانی برای مردم عادی افغان چی پیامدها دارد؟
خب پیامدهای آن بزرگتر از تسلط آنهاست و اینکه ایالات متحده طالبان را به رسمیت بشناسد یا خیر، مردم افغانستان در موقف بدی قرار گرفتند و به ویژه زنان. ما بسیار نگران هستیم که آنجا چه اتفاقی با زنان خواهد افتاد، نه تنها در مورد دستاوردها و موفقیت‌های آنها، بلکه اینکه آنان مجازات خواهند شد.
افغانستان بر علاوه از اینکه با بحران اقتصادی روبرو شده است، همینطور سازمان صحت جهان نیز نگران است که سیستم صحی افغانستان پس از 20 سال دستاوردها سقوط خواهد کرد. نظر شما چی است؟ چی باید کرد؟
بسیار وضعیت اسناک است و واقعا که کار زیادی در افغانستان باقی ماند که باید انجام شود. ما فرصت های زیادی رساندن کمک های بشری را از دست داده ایم و باز هم زنان تحت تاثیر قرار گرفتند و مردم حکومتی را که آنها می خواهند ندارند و همه این مسائل اکنون در خطر است.
به نظر می رسد که طالبان علاقمندی به رسمیت شناختن ندارند. کابینه خود را متشکل از اعضای شبکه اقانی و برخی افرادی که در فهرست سیای آمریکا و FBI قرار دارند تشکیل دادند. این افراد در خفا بودند و اکنون در افغانستان به سر می برند. ایالات متحده در این قسمت چی اقدام خواهد کرد؟
خوب واضح است. ما در این قسمت بسیار نگران هستیم و دلایل مختلفی داریم که این مسئله بر سرحدات افغانستان، بر دهشت افغانان و حمایت از دهشت افغانان چی تأثیری خواهد گذاشت. بار دیگر تأکید میکنم که بزرگترین نگرانی ما مردم افغانستان مسئولیت و رفاه آنهاست.
طالبان به سازمان ملل متحد نماینده معرفی کردن و خواهان به رسمیت شناختن جامعه بین المللی هستند. واکنش ما چی است؟
دقیقاً به همین خاطر ما این لایحه را آماده کردیم که به آن نیاز بود و در اعلامیه خود به وضاحت گفتیم که ما طالبان را به عنوان حکومت رسمی آن کشور به رسمیت نمی‌شناسیم و آنها متهم به سلسله تخطی‌های بزرگ حقوق بشری هستند و این مسئله آنها را از به رسمیت شناختن و نشستن با سایر رهبران جهان محروم می‌سازد و این پیام باید بسیار واضح و روشن باشد.
وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته است که برای به رسمیت شناختن طالبان برنامه داشته باشند و نباید این گروه را در انزوا قرار دهند. به نظر شما پاکستان با نفوذی که بر طالبان دارد چطور می‌تواند آنها را وادار سازد تا به حقوق بشر احترام بگذارند؟
خب یک بار دیگر این نقشی است که برای ایالات متحده بسیار مهم است تا پیام بسیار واضح و روشنی برای طالبان بفرستند که رفتار آنها قابل قبول نیست. ایالات متحده و دوستان آن باید با ما هم صدا باشند و به این مسئله تاکید نمایند و ما امیدواریم که پاکستان نیز این کار را انجام دهد.
برای ایالات متحده برای وادار ساختن طالبان برای احترام به حقوق بشر و زنان و اقلیت‌ها چه گزینه‌ای باقی مانده است؟ در حالی که طالبان گفتند که حکومت همه‌شمول می‌سازند، اما این طور که نشده است.
خب ما قبول داریم که تفوق خود را در افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور از دست داده ایم و جای تأسف است. یکی از کوچکترین نفوذی که برای ما باقی مانده است نباید آن را به رسمیت بشناسیم و شاید مسئله کمک‌های بشری باشد. آنان بسیار تلاش دارند تا در جهان به رسمیت شناخته شوند، اما این مسئله را باید معطل سازیم تا بر آن منطقه نفوذ داشته باشیم.
جلسه استماع سنا در مورد نظارت از فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغان خارجی از سلسله طالبان بر افغانستان اظهار نگرانی کردند. به نظر شما احتمال همچون حملات از جانب گروه‌های دهشت افغان از خاک افغانستان وجود دارد؟
کاش چیزی دیگری می بود. نشانه ها این مسئله را تصدیق می کند. بله، ما باید نگران باشیم و البته که یک تراژدی این است که از افغانستان ما برآمدیم و برتری خود را در قسمت نظارت از فعالیت های دهشت افغانی از دست داده ایم و نفوذ قبلی را نداریم.
شما از وضعیت هرج و مرج تخلیه آگاه هستیم. تا کنون شمار زیاد زنان در داخل افغانستان به شمول قضات و خبرنگاران در کشور باقی ماندن و همینطور افراد با ویزه سایوی و امریکایی ها در افغانستان گیر ماندن. خبر تازه در مورد تخلیه افراد چی است و بر آنها رای بدیل دیگه وجود دارد؟
واقعا یک روایت غم‌انگیز است و من اولین کسی هستم که این مسئله را میپذیرم که ما این افراد را ناامید ساخته ایم. اما باید بگویم که دفتر من و هر یک از اعضای کانگرس و در سنای امریکا بسیار کار میکنند تا هر کاری که امکان داشته باشد انجام دهند. دفتر ما هم تقاضاهایی از مردم برای کمک دریافت کرده است و این مسئله در اولویت کاری دفترم قرار دارد و مطمئن هستم که هر کدام از اعضای کانگرس و اعضای سنا نیز تلاش دارند تا هر کاری که بتوانند برای این مردم خوب کمک کنند.
پیام شما برای مردم افغان به خصوص زنان چی است؟ ایالات متحده چطور با آنها رسیدگی خواهد کرد؟
کسانی که صدای مرا میشنوند، امیدوارم که بدانید که یکی از اعضای کانگرس است که به شما احترام دارد و از وضعیت ناگوار فعلی آگاه است و میداند که شما با مشکلات درگیر هستید و من هم راههای مانند این لایحه را پیدا میکنم و به تلاش خود ادامه خواهم داد. من و همکارانم تلاش داریم تا هر کاری که لازم باشد برای بهتر شدن وضعیت انجام دهیم و برای مردم امیدواری میدهیم که سزاوار یک زندگی خوب هستند.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، شمار از رهبران زن در مجمع عمومی ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا به طالبان اجازه ندهند حقوق زنان و دختران این کشور را نقض کنند. تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است و اکثر کشورهای جهان احترام به حقوق زنان افغان را از پیش شرطهای هر نوع رابطه احتمالی با این گروه ذکر کردند. این گزارش را از سحر عظیمی میشنویم.
زوزانا کپتوا رئیس جمهور سلواک میگوید که برای حفظ حقوق زنان و دختران افغان همنوا با صدر اعظم های آیسلند و نیوزیلند و رهبران زن در سراسر جهان تلاش خواهد کرد.
در دو دهه اخیر دختران و زنان در افغانستان می توانستند از حقوق مشروع خود استفاده کنند. این حق نباید از آنها سلب شود. با همراه صدر اعظم های آیسلند و نیوزیلند و سایر رهبران سیاسی زن ما برنامه های را راه اندازی کردیم تا از دختران و زنان افغان اعلام حمایت کنیم. من از شما دعوت می کنم تا برای اطمینان از این که این امر تبدیل به گام عملی گردد به این نیرو ملحق شوید. بر علاوه این نکته نهایی من در مورد فراگیر بودن است. اگر ما افراد آسیب پذیر، زنان، دختران، اقلیت ها را کنار بگذاریم، نمی توانیم جهان را نجات دهیم. همه‌گیری ویروس کرونا، خشونت مبتنی بر جنسیتی می تواند بر سلامت جامعه ما کشنده باشد.
اما تحقق برابری جنسیتی حتی در مجمع عمومی ملل متحد نیز هنوز دور از نظر است و نمونه‌اش را نیز می تواند در تعداد کم سخنانان زن در مقایسه با رهبران مرد در این مجمع دید که در روز آغازین آنها فقط 5 زن سخنرانی کردند. دیروز 3 معاون رئیس جمهور و 5 صدر اعظم از جمله شیخ حسنی از بنگلادش و جاسیندا آردن از نیوزیلند سخنرانی کردند.
مایل به گزارش سرمنشی ملل متحد در مورد دستور کار مشترک اشاره ای داشته باشیم که مسائل کلیدی مورد توجه ما را شامل می شود، تا جمله برابری جنسیتی، تغییرات اقلیم و توسعه جوانان. با عنوان اولین رئیس جمهور زن در تاریخ کشورم بار انتظار برای تحقق برابری جنسیتی بر دوش من سنگین تر است.
حسن تنها زنی بوده که پنجشنبه در مجمع عمومی سخنرانی کرد. با وجود آن که 13 زن کمتر از 10% از سخنرانان را در 4 روز اول تشکیل دادند، این آمار نشان دهنده افزایش نسبی حضور زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به سال گذشته است. در اجلاس سال گذشته فقط 9 زن در این مجمع صحبت کردند. همچنین 3 زن سرپرست حکومت یا رئیس جمهور امسال به فهرست زنان رهبر اضافه شده و در جلسه حضور داشتند، رقمی که قرار است در سال 2021 به 24 زن افزایش یابد. کرستی کالیلوجید رئیس جمهور استونیا روز چهارشنبه ضمن تاکید بر آسیب پذیری زنان در جامعه گفت که بدون حضور نیمی از پیکر هر جامعه نمیتوان دموکراسی، امنیت و توسعه را در جوامع برقرار کرد. موضوع آسیب پذیری در این مجمع از مباحث اصلی بوده و در کنار مسائل دیگری مانند تغییرات اقلیم و چگونگی مبارزه با آسیب های کووید 19 و رسیدگی به تنش های سیاسی از مسائل عمده به شمار می رود. شماری از نمایندگان قاره افریقا نیز از عضویت نداشتن در شورای امنیت گله‌مند بودند.
آقای رئیس، یک از آخرین مراجع ایجاد اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. درخواست افریقا برای داشتن نمایندگی بیشتر در شورای امنیت مشروع و عادلانه است و بسیار وقت است که نادیده گرفته شده است. تا زمانی که خواسته های ما برآورده نشود نباید تسلیم شویم.
افریقا نماینده دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد و شمار زیادی از زنان این قاره نیز خواستار دستیابی به فرصت‌های برابر در جامعه خود هستند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت امور خارجه کینیا میگوید 89 کینیایی که اکثر آنان کارگران خانه ها بودند در 2 سال گذشته در عربستان سعودی جان باختند. مقامات سعودی به همتایان کینیایی خود گفتند که بیشتر کشته شدگان بر اثر حمله قلبی درگذشتند. اما سر استفاده از کارگران خارجی از دیر زمانی در عربستان مشکل ساز بوده است. محمد یوسف از نایروبی گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
ماچاریا کامانو وزیر امور خارجه کینیا با حضور در کمیته کار پارلمان پنجشنبه گفت همه مرگ و میرهای کینیایی ها در عربستان و سعودی در 2 سال گذشته مشکوک بوده است.
We have compared the deaths. So it's not possible that you have three deaths in Qatar, one in UAE.
کامونو میگوید ما میزان مرگ و میر را مقایسه کرده ایم. بنابراین ممکن نیست که شما 3 نفر در قطر، 1 نفر در امارات، 2 نفر در کویت، 9 نفر در عمان، 2 نفر در بحرین و 40 تا 50 نفر دیگر را در کشور دیگری داشته باشید، زیرا ممکن است تعداد آنها بیشتر باشد ولی به این تعداد بوده نمیتواند. این احتمال وجود ندارد که این جوانان همگی بر اثر حمله قلبی درگذشته باشند. 41 کینیایی در 9 ماه گذشته در عربستان سعودی به دلیل نارسایی های قلبی جان باختند. کامانو وزارت کار کشور را به دلیل عدم انجام وظیفه خود و محافظت از کارگران کینیا متهم کرد. بسیاری با موجودیت فرصت اندک شغلی در کشورشان رفتن به کشورهای عربی را برای کار کردن در خانه ها فرصت برای خروج از فقر می دانند که حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. واچیرا کابینگا، قانونگذار و رئیس کمیته کار در پارلمان گفت کارگران کینیا در خارج از کشور نیاز به حمایت دارند.
This is priority number one for the work of this committee in the remaining period.
کابینگا گفت این مسئله در اولویت شماره یک برای کار این کمیته در دوره باقی مانده قرار دارد. اگر مواردی وجود دارد که ما می خواهیم آنها را پشت سر بگذاریم، یک توصیه مناسب و واضح در مورد آنچه باید در این زمینه خاص انجام شود این است تا اطمینان حاصل شود مردم ما به عنوان برده زندگی نمی کنند. کارولین آلوچ 24 ساله یکی از 41 کینیایی است که امسال در عربستان سعودی جان باخته است. آلوچ به عنوان کارگر در خانه قرارداد کار 2 ساله را امضا کرد تا مخارج مکتب را در 2 سال باقی مانده از تحصیلش فراهم کند و میخواست معلم در دوره ثانوی باشد. خواهرش بریل اور قبل از مرگش به صدای آمریکا گفته بود خواهرش از جانش همیشه در خوف بود. این مادر دو فرزند در 5 ماه می خبر غم انگیز را دریافت کرد که خواهرش خودکشی کرده است.
آنها پس از مرگش معاینات طب عدلی را در عربستان سعودی انجام دادند. ما گمان میکنیم قبل از کشتن او را لط کرده بودند. ما روی صورتش خراشیدگی های را دیدیم. او همچنان یک زخم عمیق در اطراف سینه اش داشت. بر او با چیز گذار شده بود. ما هیچ چیز توضیح برای آن زخم دریافت کرده نتوانستیم. حتی شخصی که در طب عدلی کار میکرد چیزی برای ما توضیح نداد.
خانواده آلوچ تصدیق نامه فوت و پاسپورت او را دریافت کردند. حداقل 100,000 از کینیایی ها در بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سر می برند که بیشتر آنان به عنوان کارگران در خانه یا سایر مشاغل پیش پا افتاده کار می کنند. عفو بن ولی می گوید کارگران در شرق میانه اغلبا از کمبود دستمزد کاری، کار اجباری، سوء استفاده فیزیکی، تجاوز و شرایط خطرناک کار شکایت دارم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، وزارت معارف طالبان گزارش‌های مبنی بر آغاز روند آموزش شاگردان دختران را در مکاتب افغانستان رد کرده و گفته است که کار روی طرح بازگشایی مکاتب دختران جریان دارد. در رابطه با چگونگی ادامه تحصیل بانوان پس از تسلط طالبان در افغانستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با خلیل پارسا آگاه مسائل سیاسی انجام داده که اینک پیشکش می شود.
خب آقای پارسا، شما می دانین که مکاتب افغانستان باز شد اما بدون حضور دختران. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعاهای مبنی بر این را رد کرد که دختران از رفتن به مکاتب متوسطه منع خواهند شد و گفت که در پهلوی سایر تلاش ها ترتیبات روی دست است تا سیستم ترانسپورتی خاص برای دختران مکاتب فراهم شود تا آنان بتوانند در فضای امن به مکتب بروند. حالا آقای پارسا، نظر شما در این قسمت چیست؟ افغانستان هیچگاه وسایل انتقال خاص برای شاگردان نداشت و با این اقتصاد ضعیفی که همکنون حکومت طالبان با آن روبروست، تا چه حد امکان گشایش مکاتب دختران وجود دارد؟ چرا همچو تأخیر بر دروس آنان ایجاد میشه؟
من فکر میکنم که اگر گروه طالبا در کل به توافق برسن که دوباره فرصت برای دختر خانم ها و بخش زنان داده بشه، هیچ مشکل و مانعی وجود نداره. در طول یک ماه گذشته، یک کنی ماه گذشته که در عرصه نظامی و سیاسی اتفاقات افتاده که چرخش ایجاد شده و به اصطلاح قدرت به دست طالبا افتاده، تنها یک به اصطلاح یک تغییراتی در بخش سیاسی و نظامی آمده، در بخش اجتماعی تغییر نیامده. یعنی کلا مشکلی هم نیست اگر اینا خواسته باشن که پس به روال عادی خانم ها و دختر خانم ها و مکاتب برگردن، هیچ مشکلی برای بخش دیگه ایجاد نمی کنه و این صرف هم یک بهانه جویی است، چیزی که پیداست اتفاق خاص دیگه نه، یک بهانه جویی است که اینا مثلا محدود بسازن زنان در این مقطع زمانی، البته که برگرفته از نگاه های خودشان هست.
بله، شما فرمودین که بهانه جویی است که از بازگشایی مکاتب برای دختران فاصله می گیرن. حال چرا طالبان با آموزش زنان و دختران مسئله دارند در حالی که خودشان میگویند و میدانند که زن در دین مقدس اسلام حق تحصیل و آموزش را داره؟
متأسفانه در طول سالها اینا نیروهای خود با این مفکوره زن ستیزانه پرورش دادند و در افکار افراطی دینی جایگاه زن بسیار محدود و به اصطلاح بسته است. اینا همواره در سربازهای خود برای کسایی که به اونا هم به اصطلاح از اونا به عنوان یک ماشین جنگی خود استفاده کردن، این گونه به افکار از اونا خوراندن که نباید زن بیرون بشه و همون دیدگاه بسته‌ای که نسبت به افراطی که در کمال زن در دین هم وجود داره ارائه دادن. و امروز درسته که بخش سیاسی از اونا گاهن ادعای بر این میکنه که ما میخواییم بررسی کنیم یا که میخواییم فرصت های بیشتر رو به خانم ها دادیم، ولی اینا در یک تقابل بین خود فعلا وجود دارن که بعد به نتیجه برسن که آیا اگر ما اجازه و فرصت بدیم تمام تبلیغی که در طول سالها و افکار سربازان خود و افکار نیروهای خود علیه مسئله به اصطلاح اینا پرورش دادن خود از اینا زیر سوال هستن مثلا به این موضوع، برگشت فوری از اینا شاید خیلی مساعد ممکن نباشه برای رهبران گروه طالبان.
اخیراً صدر اعظم پاکستان که کشورش به حمایت و پناه دادن طالبان طی 20 سال گذشته متهم است، ابراز امیدواری کرد که طالبان به زودی به دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهند داد. حال عدم بازگشایی مکاتب دختران از طرف طالبان در افغانستان نگرانی ها را در داخل و خارج از کشور به میان آورده و نیز انتقادات را به دنبال داشته. با باور شما عدم گشایش مکاتب دخترانه چی پیامدهایی را برای جامعه افغانستان و برای حکومت طالبان در بر دارد؟
خب طبعا اولا که من خیلی باور به سیاست مدارای پاکستانی ندارم به گفتار از اینا، چون عمل کرد و گفتار از اینا بشه متفاوت است و در سیاستی که ایران و پاکستان هم واره داشتن منافع مردم هیچگاه، مردم افغانستان هیچگاه مدر نظر نبوده و بیشتر اونا منافع خود از میسندن و برای از اونا خیلی اهمیت نداره وضعیت مردم. شاید به شکل سیاسی از الفاظ استفاده بکنن که باعث دلگرمی و دلخوشی باشه، ولی کن عملا نشان دادن که از گروه های اینا حمایت کردن که همیشه دست از اونا به خون مردم آغشته بوده. از این مسئله که بگذاریم، مسئله حضور زنان از دختران در تعلیم و تربیت گام اول است و در دراز مدت اگر این فرصت مساعد بشه خب طبعا که ذکیت های خانم ها باز هم میتونه رشد کنه، ولی من بعید میدانم که طالب ها این به اصطلاح این پذیرش داشته باشن. خب من فکر میکنم بیشتر زنان یک ابزار هستن در سیاست امروزی و تعاملات طالبان و جهان و بنای ابزاری استفاده میشن همچنان و طالب ها هم میخواهن از این برمان ابزار استفاده کنند تا امتیاز بگیرن از جامعه جهانی و کشورهایی که میخواهن با افغانستان همکاری داشته باشند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید.
رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.